شما گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. پروسه فقه استاد مصطفی جلسه دوم 17
شهریور. محمد عجل فرجا. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. انشاءالله امروز اون جلساتی که ارائه شده بود قبلا رو به ابتدای بحث روایات میرسونیم و جلسه بعد دوستان باید یه تکلیفی در مورد روایات انجام بدن و بفرستن. ما من اینو دوباره باید احتمالا وسط کلاس تکرار کنم، ولی از باب این که اگر یه وقت خدای نکرده فراموش شد دوستان به خاطر داشته باشند و یک بار حداقل سر کلاس عرض کرده باشیم. ما یه مرسله فقیه داریم که استدلال میخوام به اون داشته باشیم که دوستان باید طبعا مطالعه کنن از روی متن کتاب ولایت فقیه، و یک روایت علی بن ابی حمزه. این دوتا رو سندن مصدرن و تا ابتدای استدلال با مصدقی سکونی، هرچی روایت تو متن حضرت امام اومده باید سندشو در بیارین، مصدرش هم در بیارین. سند با مصدر فرقش اینه که سند و رجالشو در میارین، مصدر هم اگه کتاب های این مصدر وجود داره باید تکلیفی کتابش معلوم شد. سلام علیکم احمد صادق. روشن شد؟
پس
بله بله، این دوتا رو توی متن، فقط همین دوتا نیست دیگه، شما الان برید متن حضرت امام ببینید، این لابلاش از یک سری روایات دیگه و یه سری سندهای دیگه با یه سری سندهای دیگه هم ذکر خیر یه سری سندهای دیگه هم میشه. پس بنابراین توی جلسه بعد دوستان با آماده این تکلیف رو میفرستن توی گروه تا آخر شب هم وقت دارید، یعنی فردا صبح قبل کلاس من نمیتونم تکلیفاتونو بخونم، شب باید بفرستین تا من شب تکلیفاتونو بخونم. تا آخر شب دوستان کار این دوتا روایت رو انجام میدن، سندن و مثلن و محتواش هم همینطور مطالعه میکنه، نکته چیزی به ذهنتون رسید میفرستین.
خب
مرسله فقیه روایت علی بن ابی حمزه دیگه، باید بحث حدیثی رو هم گفتیم هم نیازه دیگه، اونها هم باید گوش داده باشین دیگه. خب چند نفر هم قرار بود تکالیفشون رو تموم کنن دیگه، گوش دادنشون امروز باید به پایان میرسید، درسته؟ ما هیچ کسی نباید میداشتیم که هنوز فایل های صوتیش مونده که
بودن نبودن
کیا نبودن؟
خیلی
ها. آقا آها خب که اینطور بالاخره امروز قرار بود، چون من امروز تموم میکنم بحث اون هشترتا، تصور من اینه همه اینه که اینجا نشستن همه این هشترتا رو گوش دادن، من الان دارم یه سری نکاتی که احتمالا اون موقعی که شما فایلا رو گوش دادین ذهنتون روش متمرکز نشده یه بار دیگه مرور کنیم و یه بار مباحثه کنیم، فقط همین. خب الان کیا گوش دادن؟ من تموم نشده فایلشون. آقا من برعکسشو بپرسم اینجوری چون فایده نداره.
ما از 8 تا 5 تا از
بقیه هم
11
تا
12 تا از 8 تا 11 تا 12 تا.
نه 8 تا
12 تا کل کل 12 تا. نه چه برای
ها شما تری کلاس
وست بیشترش
خمون بیشترش واژه های خیلی مفید اون خب آقا کیا آقا کل جلسات ولایت فقیه رو گوش دادن تا همین الان یا سر کلاس بودن یا گوش دادن؟ دوستانی که آماده نکردن حتما تا آخر امروز فقط وقت دارن، امروز باید تموم بکنی، چون ما فردا وارد بحث جدیدی میشیم دیگه، اصلا عقب افتادن مثلا 5 جلسه یا 4 جلسه مطمئنن اینا رو دیگه گوش نخواهید داد، چون میفتین توی برنامه جلسات بعدی. من که ما جلسه رو تعطیل کنیم بگیم دوستان خودشونو برسونن که اینم دیگه خسارته، چون من مطمئنم از اون طرف نمیتونیم آخر سال برسونیم خودمونو به انتهای اون، ما 2 ساله میخوایم یه بحثی رو تمام بکنیم، این 2 ساله تمام نمیشه. خب و اما یه صلوات دیگه بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
جلسه قبل عرض شد که یه ورود حضرت امام، ورود جامعه شناسی علم بود و نقلی که ایشون داشت. اما وارد استدلال که ایشون میشن، یه سوال جدی مطرح شد در کلاس که من لازم دیدم دوباره برگردم، چون توی جلسات خود کلاس ما ترک کردیم. البته میدونید ما دو بار اینا ارائه کردیم، یه بار این فشرده‌ای بود که میشه 11 جلسه، یه بارم که کل این کتاب یک سال طول میکشه ارائهش و این تیکا رو بیشتر توضیح دیم، ادله عقلی رو از ادله عقلایی اون دفعه جدا میکنیم، کدوم ها عقلی کدوم ها عقلایی. اما سوالایی که طرح شد، یکی از بزرگواران فرمودن که خب ما کدومی که از این ادله رو عقلی بدونیم کدومی که رو عقلایی. من یه بار دیگه مجبورم مرور بکنم جلسات گذشته رو. یه جنس از استدلالای حضرت امام که از همون ابتدا شروع میکنه برمیگرده به لوازم اجرای احکام، درسته؟ این استدلال اصلا عقلی و عقلایی؟
لوازم اجرای یا تحقق احکام، تحقق عمل.
خب بالاخره شریعت میخواد پیاده بشه دیگه، شریعت نیومده که، شریعت قرار اقامه بشه دیگه، شریعت نیومده که فقط اطلاع داده بشه. خب این همه احکام لازمش چیه؟ لازمش اینه که یه حاکمیتی بیاد این احکام اقامه بکنه، بدون حاکمیت هم اساسا این احکام اقامه نمیشه. اولین استدلال. آقا این استدلال تا حالا شما تو فقه از این جنس استدلال داشتین؟ عقل اساسا جایی داره توی استنباط حکم شرعی یا نه؟ اولی سوالی که معمولا موقعی که مستقلات و غیر مستقلات عقلی رو توی اصول میخونیم، بعد میریم مثلا شما میریم مقدمه واجب واجب مثلا میریم شروع میکنیم به تحلیل کردن، بعد اونجا هم آخرش میبینیم که خب مثلا این تحلیل مؤثره مؤثر نیست. بعضی وقتا میگم فرد میفته سراغ اون چیزی که اساسا جایی برای طرحش توی اون نقطه نیست. این نقطه خیلی واقعی، شما هر حکم رو به شکل کاملا عقلی اگر شریعت اومده برای اقامه شدن، خب احکام شرعی بیان شد. اگر لازمه اقامه شدن حکومت باشه، پس بنابراین واجب از داشتن یک حکومت اسلامی اقامه کننده شریعت. شما لوازم این احکام بیان حکم قصاص، بیان حکم حد، بیان حکم دیه، بیان احکام مربوط به قضا، احکام مربوط به جهاد، دفاع، معاهدات، نیا کنین امام یه سری احکامی میشماره، میگه این حکم یا بالاخره آوردن برای عمل کردن دیگه. دیه رو کی میخواد؟ قصاص رو کی میخواد بکنه؟ دیه رو کی میخواد؟ بحثای اول که مربوط به عبادات و ایناست، میگه اونا هم وجه اجتماعی و سیاسی داره، ولی بماند. من اونا رو میذارم کنار، فعلا یه لیستی از احکام میخوام بدم که اساسا مجری اونها چیه؟ حکومته. از کدوم احکام؟ لوازم احکام شرعی، احکام شرعی که مجریش حکومته. مثل چی؟ بگیم قصاص، حدود، صلح، جنگ. بگه
وجوب اجرای حکم، خود این عنوان از کجا استنباط شده؟ از اصل خود قرآن باقی رو حکومت یا وجوب خود قصاره چی داده شده؟
نقوانش که عنوانش خصوصیش چی میشه؟ این نمه
دوستان خودشون جواب بدن دیگه، من سکوت میکنم برای ایش خیلی که دقیقا تو مرد اومده ها، از خارج مرد بگیم
اصلا این اصلا برخی از ارکان مثل مثلا قصاص و ترمون جنگ و این اصلا بدون حکومت بیمعناه، یعنی پیش فرضش اینه که یه حاکمیت اینا رو بایش رو میگه که اصل اجرای این ارکان واجب است. از کجا داریم داریم؟
اصلا
وقتی شما یه حکمی داری به نام جنگ، دور، قصاص، اصلا اجرا و اقامون رو به کنار، وقتی یه همچین چیزایی داری یعنی پیشتردش حاکمی هست دیگه.
حالا اصلا
اصلا هدف به حکم شرعی چی آجا هدف
به
اجرا بشه
دیگه. حکم واجبه یعنی چه؟ آه حکم شرعی یعنی چه؟ اینکه به من بگن امر شریعت دیگه هم باید چی بشه؟
اقامه
شریعت هم امتثال بشه دیگه. امر برای چی میگه مولا؟ برای امتثال. خب اوامری مولا گفته تو شریعت که باید امتثال بشه دیگه. شما اصلا اولین چیزی که معمولا توی اصول ازش استفاده میکنیم بس امر به لازمه اون امتثاله. بله
اجرا چیزی غیر از قصاصه.
بله
خود قصاصه یه وجوب اجرای احکام داریم، یه وجوب جدید می‌سازیم دیگه.
نه وجوبش خود همون وجوب اولیه است، یه وجوب جدیدی نداره، به همون وجوب اولیه واجب دیگه. آقا اگر کسی اومد یکی دیگر یکی رو کشت واجب است، واجب است. تو قرآن چجوری اومده اینجور احکام؟ گفتم من جلسه قبل به چه صورتی؟ به صیغه
جمع،
معمولا به صیغه جمع اومده. حالا شما میگین آقا من اینجا فعلا کار ندارم، مکلف کیه؟ من کار به مکلف ندارم، فقط میتونم اینو بگم که این حکم واجبه، واجب است کشتن اون کسی که زده یکی دیگر رو کشته، واجب است حفظ حدود و سقور مسلمین، واجب است اجرای صلح کردن در شرایطی که، واجب است اقامه دستگاه قضایی که، یعنی باید قضاوت بکنی بین دو نفری که با هم دیگه دعوا دارن از مؤمنین.
پس این وجوب انتظاریه از تک تک
اونها؟ نه، تک تک اینا وجوب داره. اصلا خود همون وجوبه، خود همون وجوب جنگ، جاهد قاتلو، خب اینا رو یعنی چی؟ کی الان من قاتلو؟ چجوری همین الان شما بریم با اسرائیل بجنگیم؟ همین الان اولین مشکلی که اصلا کلا کشور جیرو خارج بشه، بعدش هم چجوری سلاح به خودت ببری؟ اصلا سلاح نمیذارن، اصلا توی مملکت داشته باشی که میبرن زندان. پس چی دیگه؟ تعطیل. اصلا جهاد یا امر قتال یا امر جمعیه دیگه. چون امر جمعیه، سوال بعدی پیش میاد که کی باید این کارو بکنه؟ من به هویتش فردی که اصلا این احکام به هویت فردی امکان اجرا نداره، کی باید امتثال کنه؟ سوال اصلی اینه که امتثال کننده این اوامر کیه؟ این امر شده، شما میدونید به نحوی شما رو گرفته، فرد شما رو گرفته، ولی شما میدونید با این هویت فردی مخاطب این حکم نیستی. این
مقدمه عقلیه.
تشکیل حکومت مقدمه عقلی امتثال. مثل این که میبینیم میدونی آقا الان باید بریم نماز بخونیم، رفتن و آب آوردن، من باید برم آب بیارم که وضو بگیرم که نماز بخونم دیگه. مقدمه شرعی نماز خوندن وضو گرفتن، مقدمه عقلی وضو گرفتن تهیه آب. درسته؟ یعنی شما میگه آقا اگه من آب نباشه که من وضو بگیرم که چجوری من میخوام بلنشم برم نماز بخونم؟ اینجا همینطوریه، من باید جهاد کنم. آقا الان خب مسلمین حضرت امام میگه الان شما، من باید جهاد کنم، به شما بگم میگید باید جهاد کنم؟ کی گفته باید جهاد کنم؟ آقا همین الان از شما بپرسن آقا من ما با اسرائیل با کسی که سرزمین اسلام رو قطع کرده باید جهاد کنم؟ واجبه بر همه ما واجب هست؟ یعنی الان یه دور از خودتون بپرسین واجب هست الان یا نه؟ باور نداریم. اصلا باور نداریم. حضرت امام واقعا درست میگه، ما باور نداریم که الان جنگیدن با اسرائیل واجبه، ما باور نداریم که الان جنگیدن با آمریکایی که اومده سرزمین اسلامی رو اشغال کرده واجبه، ما باور نداریم که الان دستگاه قضا ما بر اساس شریعت اجرا نمیکنه احکام الهی رو، واجبه بر ما اقامه کردن دستگاه، ما باور نداریم که، باور نداریم که، باور نداریم. همین چیزا که حضرت امام از اول داره میگه اینا رو استعمارم کرده تو کلای جوونا و بل پیران جهان اسلام. خب آقا واجبه بر من. حالا سوال بعدی اینه، این واجبه من چجوری باید امتثال کنم؟ یه مقدمه ای داره، تشکیل حکومت برای اجرای این واجبه. این مقدمه چیه؟
یه گروهی که قصاص در دیگه تمام بکنن هم این مقدمه یه قدر متعقد و مقدمه معقولی میشه، نه تشکیل حکومت.
آقا تعریف حکومت رو برات بده. نه شما اجازه بده، یه وقت هستش میگه آقا من میخوام اینو بزن در روی اجرا کنم، اوکی میگه کلن آقا برید کلن بنه جنگ که اینجوری من الان یه دسته تشکیل نمیم یه دسته دیگه یه دسته دیگه تشکیل نمیم با هم به تیپ و تار ما میزنن دیگه، اصلا اجازه نمیدن شما کار
بگه دلیل عقلی دیگه
میاد. دلیل عقلی، عقل میگه امکانه همچی چیزی نیست. شما تا حکومت تشکیل ندین امکان جهاد نداری. بله امکان اینو داری که شما بری یک حرکتی رو انجام بدی که ذیل شورش امروز دستبندی میشه توی ادبیات ما میشه ادبیات اسلامی میشه چی؟
خروج.
شما میتونی بری خروج بکنی. خروج هم الزاما سوال اصلی این اصلا خروج احکام شرعی داره، حتی خود خروج هم احکام شرعی داره. شما از ذیل حاکمیت ظلم و کفر میتونی خروج بکنی. تازه کی گفته خروج هم خروج یه پروژه یه که تا امام بالا سرش نباشه و نتیجه قطعی نهایی اون روشن نباشه جایز؟
میگم حکومت که میگیم
یک کلمه
خاص
باید
معنی خاص
داره. بله. مثلا شما تطبیر بکنید.
نه اصل اینکه حکومتی باید باشد که مسلم اینکه
آفرین
باید باشه. من میگم قوه قادره میگیم خب چه
فکر میکنید حکومت میشه؟ خیر حکومت میگید مثلا شما بدونید این شاهد بیارید
مثلا حزب الله لبنان حکومت نداره
و نمیتونه اقامه دستگاه قضا بکنه و نمیتونه به جنگران برسونه.
ولی جواب اینا رو چطور؟
نه نمیتونه.
همین الان
نمیتونه که برای دورش نمیاد
بکنه
شما اگه بخواید میگم من بعضی از احکامو بعضی از این احکامو به شکل موجبه جزئیه بدون تشکیل دادن حکومت میتونم اجرا کنم. این که منتفی نمیکنه استدلال ما رو. این میگه اگر یک چیزی معصوره شما واجبه برای در حد مکسور انتصال امر مولا بکنی. آقا من الان تشکیل حکومت نمیتونم بدم، اما آیا بر من واجب است که در حد مکسور خودم
همین یه که عقل اثبات میکنه دلیل عقلی صرفا همین
اما عقل
مکسور اثبات
نه. نه 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 عقل به شما عقل شما میگه کل این به شما آقا من به عنوان مولا اومدم به شما گفتم به اقامه دسته قضا میکنی، حدود میکنی، دیات هم میکنی، جهاد هم میکنی، صلح هم میکنی، مالیات هم جمع میکنی، زکات هم جمع میکنی، کلا میگه آقا من باید یه دستگاهی تشکیل بدم، قوه قاهره تشکیل بدم که اینم باشه اونم باشه، اینا چشم و ابرو و دماغ و دهن و همه چی اومد شد حکومت دیگه. ولی شما میگه آقا بیا اینا رو بذار ازم جدا کنیم، من اینو که فعلا نمیتونم، اونم که نمیتونم، در مورد جهاد من در حد مستور خودم اینه که این کارو بکنم. بیا کنی شما اتصال امر مولا نکردی، رفتی توی قاعده دیگه. تو قاعده دیگه چی بود؟ قاعده دیگه این بود اگر نتوانستی امر مولا را اطاعت بکنی که اینجا ببینیم زیله اگه گفتی تو اصل اصول میاد کجا؟ بحث ترتبه. شما اگه نتونستی اون امر مولا را اطاعت بکنی، آیا امر در مرتبه مکسور یا پایین ترش که بعضی از اون اصول رو نداره، بعضی از اون شروط و شرایط رو نداره، با حفظ اون شروط و شرایط آیا میتوانی اصلا واجب برید یا نه؟ که شما تو بحث ترتب میگه آقا واجب است الی آخر. خب این اصلا اساسا بحث ترتب بحث پسینیه. پس از این که شما بله؟ بله بعد از این که شما میدونی در مقام امتثال امکان امتثال چی؟ تازه امکان امتثال نداری به دلیل عقلا نداری یا به خاطر این که موانعی برات پدید اومده که جز حدیث رفع یا مواردی به هر دلیلی شما امکان نداری، اونجا میاد تر تو پس این حالت چیه؟
میگه بس
آنه
میگه
تظاهر انتصاب
چه سالنگیه؟ من میگم عقل چیز اثبات بود در حالا میگم اگه گذار
کنید
اثبات
بود این تشکیل
اونم
چه یه مصداق از
اون
قوه قاهره،
مگر شما اثبات
بمیدید
تشکیل
اونم مصداق
اصلا به
قوه
قاهره
بشه دهید. نه مصداق اصلا تنها یا کنید بس انحصاره، این هیچ راه دیگه نه. قوه قاهره ای که قوه قاهره دیگه ای مزاحمش باشه این اساسا امکان اجرا احکام در واقع
شما میگه شما دو تا کار عملی دارید.
آ یه مقدمه دوم هم داره. حالا مقدمه دوم حضرت امام تو بحث بعدی میاره که میگه آقا اینو چون ما توی بحث‌های مربوط به اختلال نظام اینو داشتیم که اساساً امکانه ای که اگر همزمان دو نفر بلندشن با هم دیگه برن یکی بگه بجنگیم یکی بگه نجنگیم، بعد این دو تا با هم دیگه میگه اون بکشتن میدن، اولین جنگ بین همین دو تا گروه شیعیان و معامل انقلابی شکل میگیره که اصلا این میگه اینو بکشتن میدن، اول بزن تکلیف اینو معلوم کنیم خب بعد بزن بین ایناست. بس بحث حفظ نظام یه مسئله دیگه است. آقا میگه انضباط شما اینو پیش‌فرض گرفتیم، اگه اینو پیش‌فرض نگیریم آره بقول شما میگه آقای قوه قاهره من بزنه در روی میام یه قصاصی میکنم، ولی فرداش من تو قصاص کردی فردامون یکی میاد تو رو میزنه، کی میخواد جلوی اینو بگیره؟ اگر شما کل این شهر حداقل از یه حکومت تو شهر داشتید این شهر دستت بود میگه آقا دور تا دور اینجا دیگه هر کی این کارو کرد میگیریمش، غلط کرده کسی ذیل حاکمیت ما بخواد کار دیگه بکنه. این پس بنابر این شد بحث چیم؟ عقلی. آقا سوالی شما موقعی که وارد استنباط فقهی میشین عقل کجاست؟ بناقات اقلایی کجا؟ قرآن کجاست؟ روایت کجاست؟ ما معمولا وقتی که میگیم بحث فقهی احساس میکنیم تیکای آخر بحث روایت قیام، یعنی اول از همه روایت میاریم مورد بررسی قرار میدیم، یه جایی گیر کردیم میریم سراغ آیات، یه جایی مثلا تو آیات دیدیم یه مقدمه مفقوده ای داریم میریم سراغ بناهات و قلعه، اگر دیدیم احیانا یه نیازی داریم به این که یه تأییدی هم از عقل بگیریم که تیمونن تبرکن یه بحث عقلی هم میکنه که اون بحث عقلی بیفایده است عملا، این نشه و بشه مثلا اون مثلا فایده ای نداره، شرب توتون و تنباکو مثلا یا این ضرر داره، حالا کی گفته ضررش جدیه، در این حد میرسه، همه الحمدلله شما بیوت بریم همه در حال سیگار کشیدن و خلاص اگه قلیون چاق نکنن، و این بحث عقلی که معمولا مطرح میکنه نمینه دیگه، میگه در مورد شرب توتون و تنباکو معمولا مطرح میشه بحث عقلی ضرر و حالا واقعیت اینه که دوستان ما اساسا از این نقطه جزئی نگرانه نمیتونیم عقل رو وارد مسیر استنباط حکم شرعی بکنیم، عقل یک فهم معمولا کلی و کلان داره، یعنی شما اگه فرع رو بیانیم بگید آقا این فرع رو شما چی میگی؟ میگی من مسئله تشخیص میدم، اگه قرار بود تو اینقدر عقل بکشه که توی مسئله کاملا ریز و جزئی همه جوانب مسئله رو دیده باشی و آخرش بگی این به حد وجوبی میرسه که دیگه اصلا چه نیاز به شریعت، حرف درست میزنن آقا، اکثر فقهای ما که میگن آقا مسئله مفاسد نسل عملیه عمدی نیست که در دسترس عقل باشه، به این معنا درسته اما به این معنی دیگه غلطه، شما فهم کلی و کلان از مسئله داری یا نداری؟ خب میگه فهم کلی و کلان که هیچ دردی رو درمان نمی کنه، اولا ما اینجا نشون داد که دردی رو درمان میکنه، ثانیا مسئله اصلی اینه دوستان، امام چرا این مدلی داره استنباط میکنه؟ چون معمولا یه دفعه من توی همون جلسات هم گفتم دیگه، بحث عقلی، ثم عقلایی، بعدش قرآنی، بعدش روایی مسیر استنباط روشن میکنه، شما تا بحث عقلی تو یه دور نکرده باشی عینکی رو چشمت نزدی که بتونی بفهمی آیه و روایت چجوری بفهمی؟ بله؟ تو همه امور حتی روایت تعبدی رو دادم به شما میخوای بفهمی، اگه یه عقلی چون قرار بفهمی دیگه نیا کنیم، یا اصلا قرار نفهمی خب اصلا نیاز به عقل نداری، کی بفهمه؟
چیو
بفهمه؟ همون که باید تعبدن این کار انجام بده، همونو که میفهمه؟
روایت
هم عقل باید بفهمه، آخرش عقل میفهمه که باید تعبد بکنه، اینجا ملاکی وجود داره و حتی چرا حتی نه شما هر مثلا روایت میاد شما روایت نگاه میکنی میگی خیلی خلاف عقله، خب بعد بررسیش میکنی میگی خب این با توجه به شواهد دیگه‌ای که وجود داره واقعا میفهمی که قطعا باید به همین حکم تعبد، وگرنه اولین جایی که عقل برخورد میکنه به یه حرف خلاف عقلی که تو متن روایت اومده، خب اولین کارش اینه که میگه به این راحتی نمیتونم تنبیه بدم،
خلاف عقل
این هم حرف خوبیه، این هم حرف خوبیه. دومین کارش اینه این که اصلا کلا این چیزی که من بهش اعتقاد دارم، خب بعد از اینکه دیگه این احساس کرد عقل من اینو نمیپذیره، اولین کارش اینه که خب با این میذاره رو میز کارش دیگه، به این راحتی از کنارش بود، هر چی که با عقلش موافقه خب عقل میکنه اتخاذ میکنه میره جلو، هر چی با عقلش مخالفه میذاره روی میز مورد مداقه قرارش میده، هم اونو هم اول از همه برمیگرده میگه آیا این حرفی که من دارم میزنم واقعا عقل همین رو داره میگه یا این چیز دیگه داره میگه، یک گفتگوی آغاز میشه بین تو و اون متن که این گفتگوی بین تو و من تو یک نقطه به انتها میرسه، خب آقا بریم سند اینو بررسی بکنیم، یه طرفشونه متن سند داره مصدر داره روایت دیگه آیا اینو تایید میکنن یا نه، با اومد قرآنی سازگار هست یا نه 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 نه، بعد میگی که نه همه اینا تیکش مثبت خورد، این بر دیگه هم بررسی دوباره شما برمیگردی به اون گزارهایی که واقعا عقل تا اینجا میاد که بگه این خلاف عقله یا نه، عقل این گزاره کلی رو میگه من رابطه بین این گزاره کلی عقل و اینو نمیفهمم، اینجا حد وسطش من به صورت گمان زنی زده زن دارم قطع ندارم، چون زن داری میگه عقل من اینجا که نمیره نمیفهمه، عقل در مقابل این نمیسته، اما یه جایی عقل قاطعانه حکم داد و یه حکمی اومد قاطعانه، یه حکمی اومد مظنون سندش هم عالی، چیکار باید کنی؟ قطعا باید رد کنی عقل قاطعانه اومده بکن، ولی اگه دوباره بررسی کردی نه بابا عقل من تا اینجاش قطعی میگه، از اینجا به بعدش خود عقل منم مظنونه نمیتونه مطمئن نیست به شک و شبهه افتاده، میگه آقا من دیگه اینجا رو نمیفهمم، هر چی اون متن میگه. در نهایت شما داری اجتهاد میکنی دیگه، اجتهاد با عقله. بگذرم از اینکه اینا همه توی یه فرض خاص تصادمه، عمده متنهای ما در حال تصادم نیستن، نیاز به چی دارن؟ استظهار دارن، نه تصادم. تصادم یعنی شما میگه عقل در مقابل شعر، اینا عمدتا میگه جدال عقل و دین و از این حرف. آقا بابا دعوا اصلا کلا جدال نیست، دعوا سر فهمهای مختلف از دینه، دعوا سر یه فهمه با یه عقل گسترده‌ای که مشرق و مغرب حکم شرعی رو میبینه، با یه عقل محدودی که اصلا میگه من به هیچ نمیخوام نگاه کنم. رسول الله اینطوری گفته، همین رو باید اجرا کرد. خب برادر من، تو الان اومدی حکم شرعی رو گرفتی، تطبیق شریعت اشکال نداره، دستو گرفتی لحیه از اینجا پایین‌تر آب بزن گردن اینو، غلط کرده مثلا ریشش مثلا کوتاست، چرا؟ چون یه حکم میدی. خب اصلا شما یه دور برو بررسی کن ببین اون موقع اصلا کسی که ریشش کوتاه باشه بودن زمان پیغمبرشون، همین دعوای اجتهادی که ما داریم میکنیم دیگه. نه اینکه که یه دونه یه دفعه یه متنی گرفتی و کلا شمشیر رو کشیدی برای اجرا همون یه دونه متنی که معلوم نیست نسبت اون با متون دیگه چی میشه و الی آخر. در نهایت اون تصویر کلان عقلی که شما دارید فضایی میسازه برای فهمها و بناعات و عقلایی و در نهایت زمینه میشه برای فهمهای کلان و قرآنی و در نهایت روایت توی مدنون. شما اگه یک راست اومدی توی این نقطه آخر، چون یک سری ابزارهای کلان رو به کار نبردی که در اون موقع تیزبینی و جزئی‌نگری روی زمین اونها رو به کار ببری، طبیعتاً بخش خوبی از ورودهات ورودهای سستیه، یعنی بر جدلی میشه در نهایت مباحثاتت. مقدمات اصلی استنباط حکم شرعی تو ته نکردی. تو خیلی جاها ما این مشکل داریم، البته خیلی جاها فقها رفتن این مسیر رو باز کردن به تبع ورودهاشون توی اون جدل، یعنی جدال باز شده که بری شما مقدمات قبلی رو طی بکنید. این ورود حضرت امام که از یک نقطه عقلی شروع کرده، یه نگاه به کل شریعت میندازه، یه وقت اصلا شما اصلا کلا نمیری سراغ جزئیات، میای از بالا شروع میکنی، میگه آها ما خدا ما رو خلق کرده. خب خلق کرده برای چی؟ برای زندگی حیات طیبه داشته باشیم. حیات طیبه نیاز به یه سری احکام داره که خداوند متعال بیاد بگه این احکام باید اجرا بشه و الی آخر میرسی به حکومت. این استدلال اساسا از جزئی به کلی نیست، از کلی به سمت نتیجه کلی میرسه. اما یه وقت از نتیجه از چه میای میگه این مسلمه که دیگه این احکام شرعی رو اسلام داره، خب لازمه چیه؟ لازمه اجرای احکام. امام اول از همه از اون مسیر شروع میکنه، یعنی از طریق انی میرسه به خب. اما یه مقدار که میاد جلوتر وارد مسیر لمی میشه دوباره، طریق انی رسیدن از حکم احکام شرعی، احکام جزئی شرعی، شما میرسید به حکم کلی وجوب اقامه حکومت اسلامی. حالا وجوب اقامه حکومت اسلامی نه نمی‌نویسیم، می‌ذاریم حکم هلیت. حتی اقل حکومت اسلامی آقا یه امر مباهه، خب شما دارید آقا حکومت دارید دیگه توی اسلامی، هم چیزی هست چون وجوب اقامه رو یه قدم دیگه بعد از این بعد برگیرم، از این همون قدم هم تو همیجا در میاد دیگه. شما وجوب انتصال دارید، وجوب انتصال لازمش مقدمش، مقدمش واجبه، مقدمه واجبه، مقدمه واجبه هم چیه؟ اقامه حکومت. شما این به این مسیر میگن مسیر ملازمات عقلی حکم شرعی. تو بحث غیر مستقلات عقلی بود دیگه، درسته؟ ممکنه که شما از طریق مستقلات بیان. مستقلات عقلی مثل چی؟ مثل این استدلال. خب این یک. دو، مستقلات عقلیه که امام داره استدلال رو میبره جان. میگه آقا اینا دیگه بحث فقهی نشه، آقا این که قبلی که فقهیه دیگه، مستقلات غیر مستقلات اینا. حالا اینا رو امام نیومده با جزئیات بگه، چرا؟ چون مثلا وقت این چیزا نیست، باید سریع اثبات کنه بری جلو. بگذاریم از این که اولی کسی که معمولا وارد یه موضوع میشه فقط باز کننده مسیره، بعد بیا میاد
تقریر بنویسه اینو رو بعد میاد.
تحریر رو نه، تحریر کی نوشته؟ اینو کی نوشته؟ این دیگه تو نجفه. خب بهتره دیگه همینم هم که تو نجف می‌نویسه
3 ساعت
میاد زیارت. خب همین هم که تو نجف می‌نویسه همین هم خیلی مورد استقبال قرار نمیگیره، من خلاف تصور عمده مثلا همین هم یه حاشیه بوده. شما همین الان جنگ و جدال بخوای راه بندازی تو بحث اصلی با حوزه علمیه، عملا میفتی تو اون دعواهای هوای علمی دیگه با حوزه. حالا اینا بذاریم کنار، مسئله اصلی چون میدونین امام توی اون موقعی که تو نجف بود و داشت این بحثا رو ارائه میکرد مرجعیتش تثبیت شده، بیشتری شریعه رو امام میداده تو توی نجف. آها و چون شما سوال علمی نبودیم، امام مثلا نمیرفت درس در حرمش رو نمیرفت و اینا. آدمی که جایگاه این چنینی پیدا کرده بخواد خیلی وارد مناقشات سنگین با جامعه علمی بشه، وارد مناقشات جدی با جامعه علمی بشه، عملا تبدیل میشه. چرا ما طلبه این شروع میکنیم مثلا کلا یه مکتب جدید علمی تاسیس کنیم، حالا کتکاش هم میکنیم، ولی اون کسی که تو جایگاه این چنینیه قراره که جمع بکنه با مرجعیتش فضای عمومی جهان اسلام، نباید نرم رایج خیلی بزنه بیرون. ولی حرفشو زده، نکته اصلی اینه، حرفشو زده. بله ببینید امام یک جمله گفته، همه اون چیزایی که دلیل بر امامته یک جمله گفته رد شده، خیلی هم نشده. ما چند جلسه باشدیم تو خود همین جلسه بچه ازبالایی همه اومدن مکتب امام این حرفا، یعنی چی اصلا کی گفته امام معصوم؟ ما واقعا سوال پیش میاد، واقعا نمیده ماها شک میکنیم زیر پامون سوست میشه، چه برسه به حوزه علمی نجفی که اصلا کلن توی یه وادی دیگه اصلا میگه آقا یه قوم اومده فلسفه رو آورده اینجا یه مکتب جدید، خودش هم میخواد ادعای اسمت هم بخواد بکنه، همه ادله امامت هم بخواد به خودش تطبیق کنه، ادعای حکومت هم ده. این شد پس کلن یه حرف تنه داره دیگه، یه جمله گفته. الان ما داریم از این توی متن میکشیم، یعنی شما برید سراغ شاگرده امام بگیم مثلا امام بی همچین حرف میزنه به این راحتی با نمیسته، میگه چی؟ نه کو برو بیا. خب
فقید
آدم وزیفه
داره به بحثات اکتشاف فقیدی مثلا فکر بکنه، بله وزیفه داره، وزیفه که معصوم زمانه حضور معصوم بوده باشه، باشه علی داره به تکلیف شوشن بوده، اگر حکومتی باید باشد نه باید باشد امام هرچی گفت هم خب این به طریق اولا تو زمان بیبت هم همی میشه.
نه دیگه تو زمان هم که معصوم هست مجری احکام، یعنی اون کسی که باید کل این شریعت رو اقامه بکنه کیه؟ شریعت رو با کلیتش کی باید اقامه بکنه؟ نه. امام معصوم گفت آقا جون فعلا تعطیل، اصلا حرف نزنید، بحث قیام بزنید، تازه شیعه گوش نمی‌کرد. یعنی جالب اینجاست اون موقعی که امام میگه آقا ول کن قیام نکن، الان بشینین این کاری که من میگم رو بکنید، همه دنبال قیام کردن و دعوا راه انداختنن. بعد که حضرت میگه خب حالا بسم الله بیام قیام کنیم، هر کسی یه مشکلی داره. خب بگذاریم، مسئله بعدی امام اینو تبدیل میکنه به یه قاعده کلی، میگه آقا یه قانون الهی داریم کلا، این که یه سری احکام جزئی داریم که اینا رو باید اجرا بکنه لازمش اینه، یه بحث دیگه اینه که ما کلا یه قانون شریعت الهی داریم که باید قانون باشن، اقامه شریعت الهی و اجرا قانون الهی. خب این یه مقدار اهم از بالاییه، یعنی شما یه شریعت به کلیتش باید اجرا بشه یا نشه، غیر از یه سری احکامی که شما میگی آقا یه سری احکام داریم من نمیدونم این حکم بالاخره باید اجرا کنم، اما نمیتونم مقدمه داره، مقدمه اجرای حکومته، یه بعضی از احکام. یه بحث دیگه کلی ما داریم، یه شریعت الهی ما داریم، این شریعت الهی باید اقامه بشه، یه قانون الهی داریم، قانون باید اجرا بشه، یعنی چی؟ لازمه اجرای این قانون، اقامه این شریعت دوباره حکومته. این یه مقدار از اون جنس استدلالهایی که مرسوم غیر مستقلات عقلیه فاصله میگیره. شما یه مقدمه اولیه داری که شریعتی نازل شده، یه بحث دیگه داری که این شریعت نازل شده برای اقامه، یه بحث دیگه داری یه مقدمه ای که آقا تا حکومت نباشه اصلا این شریعت اقامه نمیشه. این استدلال بعدیه، بل این که میاد میگه تسلمت و فی جمعی منجالت ها من القانون الالهی، این استدلال بعدیه.
گزاره
کلام بله گزاره اول که شریعتی نازل شده لازمه این شریعت
اقامه
بشه، شما وارداتتون از تو بحث فقه از همه جا میتونه باشه، همه دانش های قبلی. ولی بحث فقهیه، چون یه عده میگن اینا که اول ما گفته اینا بحث چیه؟ کلام. همه دعوا ما این بود که اینا کلامی نیست. اساسا فقه ما اگه بخواد حکومتی باشه باید اصلا اینجوری بحث کنه. تا اینجوری بحث نکنی فقه حکومتی اصلا از توش در نمیاد. یه عده میگه نه امام اون آخرش که فقط روایاته اومده، ما آخر روایات هم که حالا میرسیم بهش دیگه ببینیم. اگه بخواد اونجوری بری با سراغ روایات که اصلا هیچ چیز توش در نمیاد، حکومت بلا فقیه هم در نمیاد توش. در امور حزبیش هم مرحوم کرام مگر از کنارش بود. تا وقتی مقدمات نچینی، وقتی مقدمه رو چیدی به روایت که میرسی، روایت اصلا برای زبان در میاد. نه بابا این که با اون مقدمات معلومه روایت چی داره میگه.
یه استدلال دوم که فرمودی که غیر مستقل
داده، اینجا رابطه کلامی یا رابطه فقهی داره، چون دقیقاً با همون غیر مستقل
داده تو کلام هم میشه این بحث در ارائه داده. این مسئله مشترکه، چی فارق این مسئله از
سودهای هم کردم؟ شما ممکنه
امام فقهی
ارائه داده. آره، مسئله که روی میز شماست چیه؟ استنباط یک حکم واجب تکلیفی شرعی که میخوای تنفیذ خارجی بکنی. تو کلام اصلا مسئله اینه که سوال شما این نیست.
مواردی کلامی استفاده
اصلا شما توی همه استنباط‌های اصولیتون ناچارید از استفاده کردن از مبادی فلسفی، مبادی کلامی، مبادی علم تفسیر، همه مبادی علوم مختلف، مخصوصا فقه. فقه جزء تنها علمیه که هیچ دانشی رو نسبت بهش گارد منفی نداره. هر دانش از ریاضیات و طب و نجوم و این چیزا هم همشون وارد علم فقه، چون آخر شما بعد زندگی میخوای بکنی دیگه، همه اینا وارد دانش فقه میشن. دانش فقه واقعا دامنش بازه و دستش گشاده است نسبت به هر نوع ورودی، اما تو انضباط خودش اونو حل میکنه. لذا ورودی مهم نیست از چه دانشی باشه، مسئله اینه روند استدلال شما باید در نهایت شیوه و روند قابل اتکا و منضبط در مسیر استنباط حکم شرعی باشه. مسئله یک متکلم دفاع از گزارهای دینیه، یعنی گزارهای دینی مسلمی وجود داره، یه سری گزارهای نامسلمه که هیچی، یه سری گزارهای مسلم وجود داره، این میخواد از این گزارهای مسلم دفاع کنه به شکل عقلانی یا جدلی یا ترکیبی. اما مسئله شما اصلا دفاع از گزاره ها نیست، میخوای یک جایی که گزاره شرعی مبهمه تکلیفش معلومه، که دقیقا نقطه خلاف اون نقطه ای که متکلم از نقاط متیقن شروع میکنه و میخواد اون نقاط متیقن ازش دفاع بکنه. من اصلا کلا کارم توی یه حوزه دیگه است، من میخوام از گزاره هایی که در مورد هست و نیست عالم هست، از گزاره هایی که متکلم چه بسا متکلم رفته کار کرده، اشکال نداره. اصلا مرز بین علوم باید برداشت به این معنا که همه علوم از همدیگه وام میگیرن، مخصوصا علم فقه که از همه علوم وام میگیره به شکل واقعی. ولی چه بحثی بحث فقهیه؟ بحثی که متدهای رسمی، روشهای رسمی در مسیر استنباط حکم شرعی رو طی کرده باشه. خب مسیر رسمی در حوزه مباحث غیر مستقلات قبلا در موردش بحث کردیم، باید قدم به قدم شما این استدلال رو بتونید روش بایستید. اقامه شریعت، اقامه شریعت واجب است، مقدمه این واجب، واجب است مقدمه این چیه الی آخر. این همه رو باید بتونید به صورت یک سری قضایای قابل بررسی حدود وسط تنظیم بکنی تا در نهایت بفهمی آقای استدلال چک میگیره. بله میگه آقا همه این توضیحاتی که شما داری این گزاره ثابت شد، خب این صغرا، اینم کبرا، اینم نتیجه، بله بله منطقی، منم این گزاره رو میپذیرم. پس ما دو تا ورود داشتیم تو غیر مستقلات، یک ورود کاملا جزئیات، یک ورود کلی به کلیت شریعت به اقامه اون، که این میتونه حتی توی یک مقدمه شرعی که آقا شریعت الهی اومده اصلا این نیازه به کلام بیاد بگه. من خودم به عنوان فقیه اینا مباشرتا به عنوان یک مسلمان ورود شریعت الهی رو دیدم، به عنوان قضیه خارجیه، شریعت الهی به عنوان قضیه خارجیه هست، این بعد اقامه بشه گزاره دومه، عقلا اینو میفهمن از خودمون شریعت. سوم مقدمش اینا هست. یه بحث دیگه ای که حضرت امام مطرح میکنن حفظ نظامه، اختلال امور مسلمینه، که اینا دیگه میاد توی امور مستقلات عقلی. شما از طریق حفظ نظام اختلال امور مسلمین میگه اگه حکومت نباشه، این اصل حکومت رو اثبات میکنی، حفظ ثغور.
مرزهای جان اسلام.
اینا تو عقلیه. آقا شما یه جای شما
مرد اصلا جانستان شما هست، شما یه نظام دارین، یه جامعه دارین، این جامعه یه انضباطی نیاز داره. خب یه اموری داره زندگی مسلمان اختلال درش پدید میاد، یه مرزهایی داره باید مواظب بشه باشه این مرزها. خب حالا شما میگید آقا این مرزها باید باشه، پس بنابراین شما به عنوان یک با هویت اسلام، آقا اسلام در مورد اینها ساکت هست ساکت نیست؟ سوال اصلی اینا دیگه، میگه آقا اینا واجب طبیعتا باید
اینا را مردن دارم غیر مستحب حکم شرعی
که حفظ نظام واجبه. نه حفظ نظام، منظور حفظ نظام شما اینا عقلاییه، یه قانون یه فهم عقلایی. حفظ نظام رو شما میتونی عقلی بفهمی، میتونی عقلایی بفهمی. خب شما داشتین دیگه بحث حفظ نظام رو که دیدین دیگه تو بحث اصولی تو. آره؟ نه؟ نه؟ مظفر مگه نخوندی؟
چرا بحث اینجوری دیگه؟
حالا همون بحث همون جوری بالاخره. خب شما خیلی تو همون بحثی که مربوط به حسوب عقلی بود، بحث حتی تو منطق مظفر هم اومده بود بحث حفظ نظام، آراء محموده حفظ نظام. حالا ایشون ته تحلیل خودش اینا رو جزء امور مشهور میدونه، ممکنه شما این جزء اینا رو جزء احکام عقل عملی بدونی و عقلی بدونی، که ما دفاعمون چی بود؟ اینا حکم عقل عملیه و عقلیه، اساسا مشهور نیست، مشهور چیز دیگه است. تو خیلی چیزا بین مردم مشهوره، اگه این کارو بکنی اینجوری میشن، که خیلی وقتا اونطوری نمیشن. خب اینجور امور هم میگه، خب حفظ اینها هم هر کدوم از اینا رو شما میگه اغلب اینا رو حضرت پیمان میگه آقا حفظ نظام اختلال رو جلوگیری از اختلال اینا اغلب سمجی شرعن. اینا شما مقدمات میگه شاید دعوا بشه بشه سرش چیکار نداره، ولی نگاه کنید توی علم اصول ما حل شده که اگر عقل گفت حفظ نظام واجبه، شرع هم میگه حفظ نظام. امام نمیخواد بگه عقلان که خب عقل معلومه دیگه، عقلان باید یک حکومتی داشت. دعوا سر اینه آیا شرع میگه یک حکومت باید داشته باشیم؟ حواسن هست یا نه؟ این که بدیهیه که عقل میگه آقا حفظ نظام و مردم و جون هم نمیده حکومتی باشه، که وقتی شرع بگه خب بعدش هم میاد شرع چه حکومت چجور حکومتی رو قبول داره؟ بعد میشه ویژگی‌های حکومت. یعنی اگه از شما رفتی سراغ شرع دیگه میری سراغ ویژگی‌های حکومت هم میری. میگه امام چشمندی کرد این مثلا
استدلال امام فقط
اصل
حاکمیت
رو
اثبات میکنه، نه
حکومت اسلامی. امام تقریبا میشه گفت پیچ تاریخی شو تو کلمه صفات والی.
آره اونجا
صفات والی عملا اصل حرف اونجا میره میزنه. تقریبا ما امروز قرار بود برسیم به این بحث که نرسیدیم به نفع اون کسایی که ما خواستیم بیام سراغ صفات والی، که تقریبا میشه گفت گلوگاه بحث استدلال های بلد بقیه هم
که الان
عقل شرعی
تو همین
تیکه مناقشه
میکنه
دیگه. بله.
جواز
آیا
شرعیش هم داده شده یا نشده دیگه؟
اصلا کنم بحث جواز نیست آقا جون. اگه عقل شما گفت حفظ نظام واجبه است، شرع هم میگه حفظ نظام واجب. لازمه این حفظ نظام چیه؟
نه امام میگه تو صفات والی بحث میکنه، ولی همینجا انصار شیخ انصاری بحث میکنه شرع. ما قبول
نداریم
عقل
حفظ
نظام واجبه،
ولی
آیا شرع هم اجازه میده به انسان
غیر معصوم داده بشه؟ نه این قاعده نیا کنین. اکثر کسایی که الان میان وارد استدلال میشن، این استدلال ها هیچ مناقشه‌ای درش نمیکنن. نکته اصلی حضرت امام میگه آقا شما عمدتاً حرفتون اینه، میگه همه استدلال درست، ما یه نیاز به حکم، ولی اصل غیبت کس فرد غیر معصوم ما روایت داریم، متن هم داریم، با استدلال هم به شما رو به این نقطه میرسونیم که فرد غیر معصوم بیاد، این مبدا چیه؟ فساده. شما عملا توی پارادوکسی قرار میگیریم، یک روند استدلالی که شما رو میرسونه به اقامه یک حکومت اسلامی، ولو فرد معصومی نبود، یک روند استدلالی که میگه تا یه معصوم نباشه بالا سر کار درست نمیشه و فساد قطعا پدید میاد توی جایی که فرد غیر معصوم بالا سر کار باشه.
خب اسلام
خراب
میشه پس به اسلام
نمیدیم. نه وایسین، حالا شیخ هیچ وقت هیچ کدوم از این بزرگواران حتی شیخ حسین نمیاد بگه آقا اگه تونستی بری توی حکومتی
اون بری دخالت بکنی، بری بگیری، نرو میره. یعنی رفتار معقل کرکی رو شیخ انصاری اساسا رد نمی کنه، میگه در هر حدی که میتونی بری، مثلا شیخ الاسلام هم میشی، عمله شیخ الاسلام میشی، اینه قطعه قضایی دست
ده. بعدی که اون مثالی که شیخ انصاری میزنه میگه که اشکال ما میکنن که مثلا امامزاده نداره، میگه میگه که فساد میشه، میگه اشکال
فساد
امام زمان که
بالاتر از فساد. نه نه نه، بریم دوباره همون تیکه متن بیاریم، اونجا دعوا سر یه چیز دیگه است. همون تیکه متن شیخ انصاری رو بیاریم که میگه آقا ما الان توی بدبختی بزرگتریم، اینو ولش کن. خب اصلا اون دعوا یه چیز دیگه است. شیخ انصاری حرفش اینه که آی اگه یه کسی، اگه حکومت رو دادن به ما که قربونشون بریم، مثلا شما هر چقدر تونستی برو اجرا احکام کن، وگرنه باید طریقه همه سلفو توی اون حکومتی که حداقل خودش حضور داشته، یعنی شما دوره باید حتما از ابتدای صفوی زیر سوال ببرید سیره پشت در پشت علما رو، نه اون موقع طریق خود شیخ طوسی رو باید زیر سوال ببرید در زمان حکومت علویه، طریق سید مرتضی رو باید زیر سوال ببرید و همه اینا مستندات داره دیگه. شیخ نمیخواد بگه ورود در حکومت، چون یه عده‌ای همچی فهمی رو به شیخ نسبت میدن. ما هم چیزی رو بین فقهای شیعه نداریم که اگر زمینه فراهم شد تو تونستی ورود در حاکمیت بکنی و اقامه حکومت بکنی، اقامه بکنی، احکام شرعی رو نکن. اما صحبت سر اینه آیا من برم متولیه، من برم قیام بکنم، دعوا سر قیام است. دو من آیا مجاز به این هستم که پرچمی رو قبل از ظهور حضرت بلند کنم؟ من اصلا مجوز خروج دارم یا نه؟ الان دعوا سر خروجه، دعوا سر قیامه، دعوا سر حالا اگه رفتیم و یک جایی یک حکومتی بستیلی برای فقیه پدید آورد و به اون اجازه داد اقامه شریعت بکنه، شرعا واجب قبول کنه. این که همه دارن دعوا ندارن اساس سر این، اگه کسی اومد گفت آقای فقیه بیا خدا خیر بده، من قیام کردم هر چی به هر چه دلیل، بیا این حکومت دست تو اقامه احکام شریعت. نه، من اگه بیام احتمال داره برام چون من معصوم نیستم یه کار خلافی بکنم. اصلا هیچ اینو این رسانه‌های غربی و نمیدونم بعضی دیگه شاید بگن هیچ فقیه نمیگه، فقیه میگه آقا جون بستیت داشتی در حد بستیت، هیچ فقیه اینو نه علل اطلاق، حتی اونایی که میگن ولی فقیه ولایت فقیه در حد امور حسبیه دیگه، چون دو دسته داریم،
میگه جواز نداره بس کجا داره میزنه
جواز قیام برای اگه نه هیچ کسی
سر ولایت و قیام اصلا سر قیام اصلا تو هیچ
جنبه نشه قیام بحث نه شیخ اصلا کنم کل بحث ولایت فقیه از امام زین کدوم بحث هایی گفتیم دوستان زین مکاسب زین بیه زین کتاب مکاسبه، کتاب مکاسب توی قسمت از مکاسب میرسه ولایت ابو جد، بعد از ولایت ابو جد میرسه به ولایت فقیه، ولایت فقیه رو شیخ بحثمون قبول هم میکنه، فقط حدود سقورش رو دعوا داره سرش، وگرنه میگه آقا ولایت، حالا دعوا سر حدود سقور به چه معنا؟ به این معنا
خیلی موثر میشدیم که من چقدر دارم
نه ولایت در امور حسبیه رو که همه دعوا ایشون قبول
میکنه، اصل این که دولت شیخ همزه قبول قبوله، ولی این که شما
ولایت قبول داره یعنی چی رو قبول؟ پس شما به من بگید ولایت فقیه که شیخ همزه قبول داره در چی هست؟
بگید اموری که شب مثل ولایت پدر و فرزند
مثلا بگو مثل چی هم؟
مثلا شما باید میتونی مثلا برای دختر
سرگیرات
مثلا به شوهر
پیدا بکنه، ازدواج جواز ازدواج نه ازدواج. اینو بگو در مورد مثال رو بکنید شه بگید ولی فقیه، ولی فقیه آقای زده بدین شیخ که میگه ولایت مکاسب تو مکاسب بس کرده. دوستان شما اینو میگه خودتون تقریم کنیم میاری جلسه، خب بقیه دوستان تقریبشون معلومه برای جلسه بچه دیگه روایاته علاوه بر اونا چون بالاخره وارد کلاس و وارد بحث کردیم دیگه. شیخ انصاری اونجایی که وارد بحث ولایت فقیه میشه، ولایت فقیه رو اثبات میکنه، اصلا سیتر ولایت فقیه رو میاره برای که اثبات بکنه، ولایت فقیه رو اثبات میخواد بکنه، ولایت فقیه رو که چی کار کنه ولی فقیه در چه کارایی، ببین همونو بیاریم جلسه بعد رو مد ولایت فقیه رو شیخ انصاری دو جا بحث میکنه، یک جا ذیل وقت، خب یک جا ذیل وقت، یک جا دیگه هم ذیل بحث مربوط به ولایت، و اساسا دعواش داره همینه، همین وروداست، ورودای حاکمیتی حکم باید بده و دخالت بکنه توی اینجا. حالا بیارین انشاءالله شما
قبول کرده شیخ قبول داره سر از حدود سقوط میشه که چون نحوه استقلال میره به سمت تشکیل حکومت چی میشه اینجا دیگه بحث
امام به مخاط برسونه ما رو به وجوب اقامه،
این مقدمه واجبه،
ایشون این آقایون وجوب اقامه رو قبول ندارن، عمدتا از دعواشون سر خروجه
تو وجود اقامه رو قبول ندارن.
اقامه نباشه سر خروجه، چون مقدمه ای داره اقامه و اون چیه؟ خروجه یا قیامه. خروج و قیام
مقدم محصره
اگر شد هیچ کس دعوا نداره که اگر شد هیچ کس دعوا نداره که شد چی؟ برو بگی وظیفت اصلا بگیری. اگر بصیری برای فقیه پدید آمد برای اجرای حکم شرعی، هیچ کس بحث نداره سر این که واجبه بره بری حکم شرعی و اقامه بکنی. اگر دو نفر مؤمن آمدن به تو مراجعه کردن که آقا بیا حکم شرعی رو قضاوت کن، فقیهی که این رو رد بکنه بریم بخونیم چرا عاقبتی داره.
خب اینم واجبه که تو بری مثلا یه کاری بکنی که مردم یا حکومت از تو بخوان، این تو منفعل مطلق
نه، میخوام بگم اون حداقلش اینو همه قبول دارن، روشنه؟ حداقل همه اینهایی که سر بلد فقیه در امور حسبی دعواشون اینجا با میسته میگن، اولا که امور حسبی خیلی بیشتر از اینه، یعنی بلد فقیه در امور حسبی یعنی امر بالمعروف نهی عن المنکر و قضا و اینا، فقط این آقایونی که میگن آقا قضیه مجریه لازم نیست ما اداره بکنیم، درسته؟ میگن آقا رئیس جمهور و اینا رو بذاریم که دیگه بره، من قوه قضاییه دستم باشه، پلیس دستم باشه، ارتش هم دستم باشه، همینایی که دست ولی فقیه الان مستقیما، خب آقا همینا دستم باشه، قانونگذاری هم دست من باشه، قوه مجریه رو برن یکی دیگه مثلا چیز بکنه، یکی دیگه بره بذاره بود. آها خب میگم اونو ما به عهده نگیریم، روحانیت نره مثلا رئیس جمهور، ما مثلا اون اولی اساسیت اینطوری داشت آقا روحانیون رو نذاریم بره رئیس جمهور بشن، میگم آقا اون وقتی دیگه به قصه بنی صدر پیش میاد و میرم پیش آقا، امام در مورد آقا دیگه میگه اشکال نداره دیگه ایشون بیاد، وگرنه امام خیلی مایل نه رو آقا به مجریه مج اجرا رو بده دیگه برن بر اساس اون دانش و تجربه‌ای که دارن اداره بکنن، ولی مسئله سر قضا بود، یعنی هیچ کس در این دعوانه قضا امر مبنی نیست، که شرطه یعنی پلیس و قدرت‌های نظامی و امنیتی و اینا همه، من میخوام بگم این آقایون که با ملت فقیه مشکل دارن که امور حزبی رو قبول میکنن، برعکس همون جاهایی که ولی فقیه دخالت اصلی میکنه رو اینی که فتوای خودشونه، فقط دعوا سر رئیس جمهوره و نکته اصلی اینه قدرت رئیس جمهور بر اساس همین احکام شرعی اینقدر که ما تصور میکنیم، چون رئیس جمهور تعیین تکلیف در مورد نفت دست رئیس جمهوره یا نه؟
نه،
نفتو که بعد ازش بگیریم، فقط کردیم نفتی که باید ازش بگیریم، معادن هم باید ازش بگیریم، همه درآمدهای حاصل از زکات و خمس و غیره و غیره اینا رو که اصلا پس چی داره؟
مالیات هم
باید با جواز شرعی داشته باشه برای مالیات، ما قانونش رو ما صادر میکنیم، بعد اینجوری اگه بشه میگه آقا اون ایشه مال خودت نخواستی نگه صلی الله علیه محمد آیون یه لحظه اجازه بدین، اگر که این کلاس ظاهرا ساعت 8:09 همه شروع نشده، من تا اول من یه مشکلی دارم، 8:09 رو دوستان میتونن تشریف بیارن؟
نه
کیا اون کلاس دارم؟ خب نه دیگه کلاس در ساعت مقررش هست آرسی ما همینجی کلاس دارم میخوایی
ساعت کلاس
نه کلاس ساعتش
دوباره اشکال نداره. آنها چی شد؟ آنها نمی‌دانی؟